بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 163 صفحه 10. ای ولو کان المعشوق من ما ینال و به تحریک ذاته او حال من و بالجمله یکون من کمالات المتحرک التی لا تکون حاصلتا فی لکان لا یخلو اما ان یحصل وقتا ما او لا یحصل ابدا. بحث در این داشتیم که اگر چه برای مبادی عالیه غایتی که با افعالشون اون غایت رو تعقیب کنن وجود ندارد، ولی برای افلاک غایت فعل موجود است. یعنی افلاک اگر فعلی انجام میدهند برای وصول به غایت و هدفی است، و گفتیم که این هدف، هدف شهوانی و هدف غضبی، یا به عبارت جامع هدف محسوس نیست، بلکه یک هدف عقلی است. و توضیح دادیم که این هدف عقلی باید محبوب فلک باشد، اون هم محبوب به شدتن، و تعبیر کردیم از محبوب به شدتن به معشوق. یعنی گفتیم که باید این امر عقلی معشوق فلک باشد، یا ذاتش، یا حالتش، یا شباهت به ذات و حالتش. یعنی فلک یا عاشق ذات این امر عقلی است و میخواهد اون امر عقلی شود، یا عاشق حالت و صفاتی از صفات اوست و میخواهد صفت عقل رو واجد شود، یا میداند که نه ذات عقل میشود نه صفت عقل، به ما این که صفت عقل نصیبش میشود، از اول هدف میگیرد که شبیه عقل شود. یعنی شباهت معشوقشه، نه خود عقل و نه صفتی از صفات عقل. میره که شبیه عقل بشه، نمیره که عقل بشه یا دارای صفات عقلی بشه. این مطالبی بود که قبلا گفتیم. بعد در بحث گذشته، یعنی در دیروز، ثابت کردیم که ذات عقل یا حالتی از حالات عقل نمیتونه معشوق فلک باشه. یعنی فلک معنا نداره که بگه من حرکت میکنم تا ذات عقل بشم، یا حرکت میکنم تا صفتی از صفات عقل رو به همون نحوی که صفات عقل من واجد بشم، بلکه او حرکت میکند تا شبیه عقل شود. پس شباهت به عقل هدف اوست. بعدم توضیح دادیم که شباهت به دو قسم تقسیم میشه، یکی شباهت مستقر، یکی شباهت غیر مستقر. شباهت مستقر یعنی شباهتی که متعین باشه، مقدار و درجهش معلوم باشه. خب فلک وقتی به اون مقدار شباهت دسترسی پیدا کرد، به هدف رسیده، باید متوقف بشه، در حالی که هیچ وقت فلک متوقف نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که اون شباهت مستقر هدفش نبوده، بلکه شباهت غیر مستقر هدفش بوده. یعنی اون نظرش این بوده که هر چقدر شباهت پیدا کند، دو مرتبه این شباهتش را تشدید کند و مرتبه بالاتر از شباهت رو، شباهت قبل رو پیدا کند. و چون عقل بی نهایت، درجات شباهت به او هم بی نهایت می شود. فلک حرکت بی نهایت می کند برای وصول به شباهت بی نهایت، به این صورت که هر حرکتی او را به درجه از شباهت می رساند. و چون حرکت بی نهایت است، پس او به درجات بی نهایت از شباهت می رساند. هیچ وقتم اون آخرین درجه را واجد نمی شه، چون آخرین درجه وجود نداره. این همش به سمت بی نهایت داره میره و آخری وجود نداره. نه آخرین حرکت وجود دارد، نه آخرین درجه شباهت وجود دارد، بلکه حرکات بی نهایت، درجات شباهت هم بی نهایت، این فلک حرکاتش را با درجات شباهت محاذی می کند و پیش می رود. همونطور که اون درجات بی نهایت هم و آخر ندارن، حرکت هم این هم بی نهایت هست و آخر نداره. به این ترتیب علت دوام و علت تدریج شباهت ها رو پیدا می کند. لا اله نهایه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این فرض ما قبول کردیم که حرکت فلک برای شباهت به ذات عقل و صفات عقل باشد، اون هم شباهت غیر مستقر. توضیح بود که قبلا تمام بحثشو مطرح کرده بودیم، احتیاج به تکرار ظاهرا نداشته باشه، من از رو تطبیق میکنم. منتها دو تا سوال در اینجا مطرح شده که من باید این دو تا سوال جواب بدم، هرچند فکر میکنم که بیشتر مباحث این سوال ها گذشته قبلا. یه سوال این بود که چرا برای حرکت فلک ما نفس قائلیم؟ بگیم که تأثیر و تأثیر افلاک یا کواکب روی یکدیگر باعث می شود که این فلک این چنین حرکت کند و اون یکی اونچنان حرکت کند. این تأثیر و تأثیرهای مادی ما باعث این حرکات می شود. چرا شما برای فلک نفس قائل می شود؟ این یه سؤال. سؤال دوم این بود که حالا نفس فلکی بعد از به دست آوردن این شباهت ها کامل می شود یا همونی که بوده هست؟ این هم یه سؤال دیگه. این دو تا سوال باید جواب داده بشه. اگرچه عرض میکنم خیلی از جوابی که من میدم مباحثش قبلا گذشته، اونجا اصرار شد که تکرار کن، اشکالی نداره، تکرار مسئله مشکلی درست نمیکنه. در همین کتاب ما، به همین چاپی که داریم، پاورقی صفحه 154، یعنی پاورقی فصل قبل، پاورقی فصل قبل از قطب رازی آمده. ملاحظهش کنید خیلی پاورقی طولانی هم هست. جواب سوال اول تو اون پاورقی هست و ایشون معتقده که در نمط سوم هم این مطلب گذشته، اینجا داریم تکرارش میکنیم و این بازم میگه تکرارش کار نداره، همین کاری که ما داریم میکنیم، ما هم داریم تکرار میکنیم، میگیم تکرار اشکال نداره. میتونید اونجا مراجعه کنید، من همه اون حاشیه رو نمیگم. سوال جواب هاییست که به اونها کار ندارم، مختصری از بسن مفصلش رو خواستین خودتون همون پاورقی رو مراجعه کنید. سلام دارم. اولا نفس فلک چی هست؟ ثانیا چرا اثباتش میکنید؟ نفس عبارت است از نیرویی که میتواند کارهای مختلف رو انجام دهد. صورت نیرویی است که یک کار انجام میده، اما نفس نیرویی است که کار انجام میدهد لا علاوتی لتن واحده، نه یک کار یک نواخت، بلکه کارهای متعدد. مثلا سنگ دارای نفس نیست، چون صورتش و اون نیرویی که در اون نهفته است یک کار انجام میده و اون حفظ المرکبه عن التفرقه، یعنی سنگی که مرکب شده از چهار عنصر متفرق نمیشه. چرا متفرق نمیشه؟ چون اون صورت معدنی امساک میکند او را و او را از تفرق منع میکند. کار این صورت همینه. البته اگر این صورت در حالات مختلف انجام بگیره کارهای دیگه هم انجام میده، ولی با کمک اون حالات مختلف، خودش تنها نه. خودش تنها باشه فقط حفظ میکند مرکب و تفرق، ولی بردیدش بالا قرارش دادید حرکت میکنه میاد پایین. این وقتی کار قاصر که بالا بردن سنگه زمین نمیشه به صورت معدنی این سنگ، به صورت نوعی این سنگ، میبینید سنگ کار دوم را که حرکت به سمت پایین انجام میده. اون دیگه تنها نیست، یک امری از قاصر، یک کاری از قاصر به زمینه شد. ولی اگر تنها ملاحظش کنید فقط یک کار انجام میده، چون یک کار انجام میده بهش نفس نمیدید. اما نبات، نبات تغذیه میکنه، باعث رشد بدنش میشه، تولید مثل میکنه، این سه تا کار انجام میده. چون سه تا کار انجام میده، اون نیروی موجود در نبات میگیم نفس. در حیوان هم همینطور، حیوان این سه کار انجام میده، احساس و حرکت به اراده داره، پس نفس داره. انسان هم همینطور، انسان اضافه بر اینها تعقل هم میکنه، پس نفس داره. نیرویی که در یک جسم موجود است و کارهای مختلف میتواند انجام دهد به نام نفس نامیده میشه. نبات نفس داره، حیوان نفس داره، انسان نفس داره، مادون نبات نفس نداره، فقط صورت داره. علتش هم نیچ گرسید. اما فلک، فلک کارهای مختلف انجام میده. کوکبش حرکت ارضی میکنه، حرکت طولی میکنه، حرکت به سمت مشرق داره، حرکت به سمت مغرب داره، تون میره، کن میره، اینا حرکات مختلفه. همه هم خود نفس فلک رو عهده داره، پس کارهای مختلف از این نیرو صادر میشه. بنابراین نفسه، یه کار انجام نمیده. اینطور نیست که فقط یک حرکت یک نواخ کنه تا ما بگیم که فلان تأثیر منشأ این کار شده، بلکه کارهای مختلف انجام میده. معلوم میشه نفس داره. حالا نفسش چیه؟ روشن شد تا اینجا، مطلب اول تمام شد، ثابت شد که نیرویی که در فلک کار انجام میدهد میتواند نفس نامیده شود، چون کارهای متعدد انجام میده. مطلب بعدی اینه که این نفس رابطش با بدن فلک چگونه است؟ این مطلب دوم. این مطلبی که من امروز عرض میکنم تو ذهنتون بمونه، اگه در جای دیگه اشاره کردم دیگه نگید تکرارش. این البته همین مطلبی که الان میخوام بگم تکراری، قبلیش هم همینطور. اما رابطه این نفس با بدن فلک چگونه است؟ در این مسئله چهار تا قول داره. یکی قول ارسطویی میگه فلک یک نفس دارد و اون هم حلول کرده در بدن فلک، به تعبیر خودش نفس منتبعه، یعنی نفسی که منتبع شده در بدنی، در بدنی فلک منتبع شده، مثل نفس نباتی که در بدن نبات حلول میکنه، مثل نفس حیوانی که در بدن حیوان حلول میکنه. مجرد نیست، بیرون از ماده نیست، حال در ماده است. این قول اوله. این قول تا زمان ابن سینا طرفدار داشت. ابن سینا خواست این قول رد کنه، اونطور چون قول ارسطو بود خیلی به خودش اجازه نمیداد که ابتداعا وارد ردش بشه. در این کتاب یادتون هست در دو جا زمینه رد کلام ارسطو رو فراهم کرد، مطالب رو ادامه داد، آخر سر گفت فیه سر رو. خواجه اشاره کرد منظورش از سر رد کلام ارسطو است. بعد در نمط دهم که در پیش داریم اونجا ایشون تصریح میکنه به اینکه کلام ارسطو مرتوکه. یعنی در طول کتاب با فیه سرون اشاره میکنه به مردود بودن کلام ارسطو، ولی در پایان کتاب که نمط دهم تصریح. ابن سینا معتقده که فلک دارای نفس ناطقه است، نه نفس منتبعه، یعنی نفس مجرد، نفسی که تعقل میکنه. نفس منتبع رو رد میکنه، نفس ناطقه رو اثبات میکنه. مثل نفس انسان که مجرده، بیرون از بدنه فلکی، همونطور که نفس ما بیرون از بدن ماست ولی بدن ما رو اداره میکنه، نفس فلک هم بیرون از بدن فلکه و فلک رو اداره میکنه. بنابر نظر ارسطو، چون نفس نفس منتبعه، میتونه جزئیات رو درک کنه، کلیات رو نمیتونه درک کنه، چون درک کلیات مال مجرده و نفس منتبع مجرد نیست، پس مدرک کلیات نیست. بنابر نظر ابن سینا، نفس مجرد، کلیات رو درک میکنه ولی نمیتونه جزئیات رو درک کنه، چون نفس ما اگر جزئیات رو درک میکنه به توسط قوه خیالشه، خودش چه قوه عاقل است جزئیات رو درک نمیکنه. نفس فلک که دیگه قوه خیال نداره، قوه خیال مال حیواناته، مال فلک نیست. او فقط نفس مجرد داره و نفس مجرد کلیات تنها رو درک میکنه. پس بنابر نظر ابن سینا فلک باید جزئیات رو درک نکنه، فقط کلیات رو درک میکنه. بنابر نظر ارسطو هم فلک باید جزئیات رو درک میکنه، کلیات رو درک نکنه، در حالی که فلک هم کلی رو درک میکنه هم جزئی رو. کاراش اینطور نشون میده، چون داره کارهای جزئی انجام میده، کارهای جزئی با اراده جزئی انجام میشه. هر اصل حرکتش کلی است، ولی هر حرکت خاصش جزئی است. این داره کارهای جزئی رو انجام میده، پس حالا میشه این کار جزئی اراده کرده. اگه اراده کرده پس عالم هم بوده، بنابراین ادراک جزئیات کرده، ادراک جزئیات کرده بعد اراده کرده بعد انجام داده. کلی رو هم همینطور، اول ادراک کرده بعد اراده کرده بعد به توسط جزئیات انجامش داده. کلی رو مستقیم نمیشه انجام داده، باید به توسط جزئیات انجام داد، یعنی جزئیات رو ایجاد کرد تا کلی در ضمن جزئیات ایجاد بشه. بالاخره فلک داره هر دو کار انجام میده، جزئیات رو داره انجام میده و در ضمن جزئیات کلیات انجام میشن. این معلوم میشه هم کلی رو اراده کرد هم جزئی رو. در آخر 93 این بحث گفتیم و ثابت کردیم که فلک هم جزئی رو ادراک میکنه هم کلی رو. خب حالا اگر نفس فلک منتبه باشه کلی ادراک نمیشه، اگر نفس فلک مجرد باشه جزی ادراک نمیشه. در هر صورت هم بر ابن سینا اشکال وارد میشه هم بر ارسطو. فخ که متوجه این اشکال شده خواسته اشکال حل کنه، قول سوم رو انتخاب کرده. قول سوم اینه که فلک دارای دو نفسه، یکی نفس منتبع که ارسطو میگفت، یکی نفس مجرد که ابن سینا میگه. بین تو خود جمع کرده، رد نکرده، هر دو رو جمع کرده، به دو تا نفس معتقد شد و گفته فلک به خاطر داشتن نفس منتبع جزئیات رو درک میکنه، به خاطر داشتن نفس ناطقه کلیات رو درک میکنه. نوبت به ملا صدر رسیده، ایشون گفته یک موجود نمیتواند دو نفس داشته باشه، الا لازم یه یک موجود دو موجود بشه، از حرف وقت باطل. ولی خب دیده بالاخره فلک هم باید کلیات رو درک کنه هم جزئیات رو و باید یه فکری برای نفسش بشه. ایشون معتقد شده که نفس فلک مثل نفس انسان دارای مراتب، مرتبه عقلانی دارد که مجرد است، مرتبه خیالی دارد که منتبع است. یعنی یک نفس خواهی شده، نه مثل فخ دو تا نفس خواهی بشه، ولی این یه نفس رو دارای دو مرتبه قرار داده، که یک مرتبه مرتبه تخیل است که بتواند جزئی رو درک کند، یه مرتبه مرتبه تعقل است که بتواند کلی رو درک کند. یعنی در واقع جمع کرده بین قول ارسطو و قول ابن سینا، اما نه به نحوی که فخ جمع میشد، به نحو دیگری. فخ جمعش به این بود که دو تا نفس قائل میشد، ایشون جمعش به اینه که دو تا مرتبه برای یک نفس قائل میشد. به صدرا که رسید مسئله ختم شد، همه مشکلات حل شد بدون این که مشکلی اضافه بشه. فخ مشکل رو حل کرد ولی یه مشکل اضافه کرد، باعث شد که فلک داره دو نفس بشه، این خودش مشکل بود. اما صدرا مشکل هر چقدر بریم میشه مشکل جدیدی به وجود بیاد، قول صدرا دیگه قبول شد. خب پس نحوه تعلق نفس، نفس فلک به بدن فلک هم با این بیان روشن شد. خب به خیال تا حدی منتقی، البته به نظر صدرا تا حدی، به نظر مشا کاملا منتقی، به نظر صدرا تا حدی منتقی، تجربه برزخی داری، تجربه تام نداری. مطلب سوم اینه که دلیل بیاریم برای این که فلک نفس داره. اول گفتیم نفس یعنی چی؟ دوم گفتیم رابطه نفس با بدن فلک چگونه است؟ حالا سوم میخوام ثابت کنیم که اصلا فلک نفس داره. با بیان اولی که من گفتم ثابت شد نفس داره، چون بیان کردم که قوه‌ای که چند تا کار انجام میده اسمش نفس داره. ولی به این بیان اول اکتفا نمی کنیم، دلیل دیگر میاریم. دلیل رو توجه کنیم، همین دلیلی که خطب رازی در اون صفحه که گفتم در صفحه 154 بهش اشاره کرد. این مطالبی که من گفتم خارج از کلام قطب بود، قطب از اینجایی که میخوام بگم شروع کرد. حرکت سه قسمه، بیش از سه قسم نمیتونه داشته باشه. یکی حرکت طبیعی که منشأش طبیعته، یکی حرکت قصری که منشأشون قاصره، یکی هم طبیعت ارادی که منشأش نفسه. این سه تا حرکت رو داریم، حرکت طبیعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. حرکت قصری رو جدا حساب نمی کنیم، زیرا قاصر یا دارای طبیعت است که با طبیعتش داره حرکتی رو در غیر خودش ایجاد میکنه، یا دارای نفس است که با اراده اش دارد جسم دیگر رو تحریک میکنه. پس حرکت قصری هم ملحق میشه به حرکت طبیعی و به حرکت ارادی، اون دیگه قسم جدایی به حساب نمیاد. بنابراین حرکت منحصر میشه به دو قسم، طبیعی و ارادی. میدونید که حرکت قصری یعنی حرکتی در غیر جسم خیش ایجاد کردن، اون وقت اون محرک یا اون موجد الحرکت اگر طبیعت باشد، با حرکت طبیعی خودش جسم دیگر را حرکت می‌دهد. اگر صاحب نفس باشد، با حرکت ارادی خودش جسم دیگر را حرکت می‌دهد. اون جسم دیگر حرکت قصدی پیدا می‌کنه، ولی این موجودی که داره حرکت می‌ده حرکت طبیعی یا ارادی پیدا می‌کنه. چون اصل اون حرکت قصری مستند به این حرکت طبیعی یا ارادی است، ما دیگه اون حرکت قصری رو جدا حساب نمی کنیم، میگیم اون حرکت قصری هم برمی گرده به حرکت طبیعی یا ارادی. به این جهت حرکت میشه دوتا، یا طبیعی که عاملش طبیعت است، یا ارادی که عاملش نفس است. نسبت متحرک قسم سوم میشه، نسبت متحرک قسم سوم میشه. و ما چون این حرکتی که متحرک پیدا کرده مستند است به اون حرکتی که محرک داشته، لذا اون حرکت متحرک رو جدا حساب نکردیم، مستندش کردیم به همون حرکتی که محرک ایجاد کرده بود. پس حرکت شد دو قسم، طبیعی و ارادی. حالا اگر ما ثابت کردیم که حرکت فلک طبیعی نیست، قهرن ثابت می شود که حرکتش ارادی است، و اگر ارادی شد حتما باید نفس داشته باشه. نحوه استدلالمون روشن شد. چی میخوام ثابت کنیم؟ که فلک نفس داره. اگر ثابت کردیم که حرکت ارادی داره، قهرن نفس ثابت میشه. برای اینکه اثبات کنیم حرکت ارادی داره، باید حرکت طبیعی رو از اون نفی کنیم، و ما این کارو میکنیم. ما نه تنها حرکت طبیعی رو نفی کنیم، حرکت قصری رو هم نفی کنیم، باید که احتیاج نیست حرکت قصری رو نفی کنیم، ولی در این حال نفیش میکنه. حرکت طبیعی خصوصیتی دارد که اون خصوصیت در فرج منتفی است. پس حرکت طبیعی باید در فرج منتفی باشه. حرکت طبیعی توجه کن خصوصیتش اینه، وقتی متحرکه به حرکت طبیعی به هدف میرسه توقف میکنه. معنا نداره که بعد از رسیدن به هدف ادامه بده، چون طبیعته، طبیعت به خواسته خودش رسیده. این حرکتی که میداده برای این بوده که به خواستش برسه، حالا که به خواسته رسیده دیگه احتیاج به حرکت نداره. سنگی که طبیعتش اختزا میکند حرکت به صفر رو، وقتی به صفر رسید دیگه حرکت نمی کنه، همونجا میرسه. دودی که طبیعتش اختزا میکند حرکت به علو رو، وقتی به سمت علو رفت و به اون جایی که میخواد برسه رسید دیگه حرکت نمی کنه. ادامه حرکت در حرکات های طبیعی بعد از رسیدن به هدف ممنوعه. بعد از اینکه متحرک به هدف میرسه دیگه معنی نداره حرکت. علتش هم اینه که او طلب میکند هدف رو، نه فرار میکند از هدف. اگر رسید به هدف و بعد عبور کرد، هم طلب کرده هم فرار کرده، و این ممکن نیست که همونی که مطلوب است محروبان ان هم باشد. اگر دیدیم از اینجا عبور کرد، معلوم میشه اینجا هدف نهاییش نبوده، هدف بین راهیش بوده. هدف نهاییش اونجاست که توقف میکنه. پس در هر حرکت طبیعی، هر حرکت طبیعی باید متحرک وقتی به هدف میرسه بیسته. و توجه دارید که حرکت های طبیعی همشون با این بیانی که گفتیم حرکت های مستقیم خواهم، چه به سمت بالا بره چه به سمت پایین، بعد حرکت مستقیم، حرکت دورانی نیست. بله، متحرکی به فیلم چون داشته باشه،
فرض کنیم
حرکت دوری داشته باشه، حرکت دائره‌ای، اون الان رسیدگی میکنه، اون بحثش نکنه. اما حرکت دورانی، حرکت دورانی نمیتونه طبیعی باشه. هیچ حرکت دورانی نمیتونه طبیعی باشه. چرا؟ چون متحرک که داره دور میزنه به هر نقطه که میرسه از اون نقطه رد میشه. دیگه این واضحه، متحرک به حرکت دورانی به هر نقطه از نقاط این دایره که واصل میشه از اون نقطه عبور میکنه، یعنی تو اون نقطه توقف نمیکنه. اگر حرکت حرکت طبیعی بود و این به نقطه‌ای میرسید که هدفش بود، اون نقطه مطلوب او بود، دیگه محروبان انه او نبود. در حالی که میبینیم محروبان انهش هم هست، معلوم میشه که اون نقطه هدف او نیست. طبیعت هم که بی هدف نمیتونه بچرخه، طبیعت که بی هدف نمیتونه حرکت کنه. پس حتما اراده ای در کار است که میگوید به این نقطه که رسیدی توقف نکن، هنوز هم راه در پیش داری. او رو حرکت میده. حرکت های طبیعی قانونشون اینه که وقتی به یه جا رسیدن توقف کنند، این جایی که مطلوبشونه. حرکت دورانی هیچ وقت توقف نمی کنه مگه مقتضیش تموم بشه. پس معلوم میشه که حرکت طبیعی نیست. حرکت دورانی یا قصریه یا ارادی است. آتش چرخونی که میچرخونی، سنگی رو که به ته نخی بستید و اون نخ رو میچرخونید، این داره حرکت دورانی میکنه، ولی حرکت دورانی قصری. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که دو قسم نیست. طبیعت، ببینید طبیعت عقل نداره که اراده کنه و بعد بگه از اینجا عبور میکنن. طبیعت یه هدف مشخص داره، وقتی به اون هدف رسید باید بیسته، نمیشونه از اینجا عبور کنه. وقتی عبور شد معلوم میشه طبیعت فعال نبوده، اون نفس فعال بوده. همین که عرض میکنم طبیعت عقل نداره به گفتن، بله به گفتن میشه حساب شد، ولی واقعیت ملاحظه کنیم، واقعیت ملاحظه کنیم. دارم عرض میکنم طبیعت که عقل نداره، او طبق اون که براش تدوین شده به سمت یه هدفی روانه، به اونجا که رسید باید بیسته. اگه عقل داشت از اونجا عبور کرد، تصمیم میگیره از اونجا عبور کنه. ولی وقتی عقل نداره به یه جا که رسید باید اونجا بمونه. خواسته طبیعت اینه.
شما به زمان رو این تخیل میکنید، یعنی در حجم طبیعی حرکت انجام میشه یه جا توقف نیسته، ولی خب این زمان رو شما کوتاه تصور
نه زمان رو شما طولانی
نیست.
زمان رو طولانی تصور میشه، هزار سال طول میکشه تا این طبیعت به مثلا به هدف خودش برسه، بعد از هزار سال میشه.
این حرکت فلکیه زمان رو لحاظ نکنیم، یک حرکت بی انتهاست. حرکت بی انتها،
حرکت بی انتهای مستقیم یا ملبس،
یک حرکت طبیعی زمان داره، مبدا و مقصد داره، ولی یک حرکت بی انتهاست. حرکت انجام میشه، انتهاش هم ما نبیدونیم.
حرکت دورانی یا مستقیم؟
دورانی.
اگه مستقیم بفرمایید درست. مستقیم مثلا حرکت مستقیمی لا الانه هایی داره میره، هدفش هم ما نمیدونیم، اینم چون به هدف نرسیده ادامه داره، این اشکالی نداره. اشکالش فقط اینه که ابعاد جهان متناهی هست، حرکت نامتناهی مستلزم این است که ابعاد نامتناهی بشه و ما ابعاد نامتناهی نداریم. حرکت مستقیم لا الانه هایی را از این جهت باطل میکنه، نه از این جهت که به هدف نمیرسه. بله خب هدفش دوره نمیرسه، این اشکالی نداره، ولی چون فضا متناهیه، فضا متناهیه، نامتناهی نیست، حرکت مستقیم که این فضا میخواد انجام میگیره بالاخره باید به آخر برسه. از اون جهت اجازه نمیدن حرکت مستقیم بی نهایت رو، ولی حرکت دورانی بی نهایت اجازه داده میشه، چون چه در فلک هست. پس این حرکت بی نهایتی که شما میگید حتما مستقیم نیست، چون اگر مستقیم باشه با برهان تناهی ابعاد سازگار نیست، باید دورانی باشه. خب اگه دورانی باشه، ما توضیحی که عرض کردم میاد دیگه، دورانی یعنی چند تا نقطه روی این دایره میتونید فرض کنید، بی نهایت نقطه میتونید فرض کنید، یعنی فرض کنید حالا 360 نقطه روی این فرض کنید، روی این محیط دایره، این فلک که داره میچرخه کدوم نقطه از این نقاط هدف اوست؟ به هر نقطه که رسید باید بایسته، نمیتونید رد شه اگر طبیعت در کاره، چون طبیعت عاقل نیست. اگه طبیعتی که عقل نداره و نمیتونه تصمیم بگیره داره انجام کار رو انجام میده و اون مطلوب قهری خودش که رسید باید بایست و میبینیم نمیسته، پس برای میشه طبیعت فعالیت نشد. طبیعت نیست که این حرکت دورانی زده، نفسه که این حرکت دورانی زده. هر جا حرکت دورانی باشه یا باید قصر باشه یا باید نفس باشه،
نیروهای باشه که نیروهای
نیروهای متعدد، نیروهای متعدد نفوس متعدد میشن و اینو ما رد کنیم که نفوس متعدد نیست، یک نیرو باید باشه. یک نیرو هم یک هدف داره، به اون هدف درسید باید برسید.
این که
مطلوب
شده که
علم سکون
باشه،
مطلوبش عدم سکون باشه، یعنی خود فعل هدف خودش باشه، که خود حرکت هدف خودش باشه. فعل با هدف فرق میکنه، فعل معلوله، هدف علته، هدف علت غاییه، فعل به خاطر علت غایی داره انجام میگه، فعل معلوله، هدف علت غاییه، هیچ وقت معلول با علت یکی نیست، معلول باید با علت فرق کنه. نمیتونی بگید عدم سکون که همون حرکت غایتشه، حرکت فعل لغایت انجام میگه. خصوصا
بگید چند تاریخ معلول چند تاریخ فلک چند تا حرکت انجام میشه؟
یه اون اجازه این وارد نشم اگه اون بخواه برشون یه ساعت دیگه طول میکشه. من باید عرض فلک، عرض کوکب رو توضیح بدم، طول کوکب رو توضیح بدم، حرکت علت توالی رو، حرکت لا علت توالی رو توضیح بدم که استقامت اینا معلوم بشه، اوج و حدیث رو بگم تا اختلاف حرکات فلک معلوم بشه. اختلاف حرکت فلک همجوری قبول کنه، کوکب اوج و حدیث داره، اینا باید رصد بشه، همینطوری قبول کنید ولی ثابت شده در جای خودش. ولی چون الان من میخوام وارد بحثی بشم، بعضی میتونم یه ساعت دیگه این چی بوشه، بلکه شاید بیش از یه ساعت. کوکب اوج و حدیث داره، این که روشنه، کوکب گاهی به سمت مشرق میره گاهی به سمت مغرب، یه کوکب به سمت مشرق میره به سمت مغرب میره و یه جا میسته، سه جور دو جور حرکت داره، یه سکون، یا گاهی تون میره گاهی کون میره، این همه حرکات مختلفه. گاهی حرکت عرضی میکنه با منطقه الورود فاصله پیدا میکنه، گاهی حرکت طولی میکنه با اول حمل فاصله پیدا میکنه. اینا حرکات های مختلف یک کوکن. اینا دیگه من توضیح ندم، اینا در جای خود ساره اینا رو قبول کنید همینجوری. و چون حرکات مختلف میکنه پس نیروش باید نفس باشد نه صورت. این همه مطالبی که گفتم مستند به اون حرفایی است که در جای خود ثابت شده.
چهش من بگیم که یک نیروهایی هست که هنوز بشر کشف نکرده، تمام فلاسفه هم به اون نرسیده، به این که انواع اقسام حرکت هاش به وسیله یک نیروهایی هست. اگر عرضی میره یه نیرو میکشه، اگر سکون ایجاد میشه به وسیله یک نیروی دیگه، این باعث میشه سکون برش ایجاد بشه. یا اگر حرکت های دیگه انجام میشه، هر کدوم به وسیله یک علت هایی که اون نیروها اون نتیجه رو حاصل میکنه.
ببینید شما با شاید چه نمیتونید مشکلی رو حل کنید. میفهمید شاید نیروهایی باشد که هر کدوم جدا جدا کار کنه. نیروها چگونه هستن؟ یعنی صورتن یا نه؟ اگر صورتن که اگر چند تا باشن یک جسم نمیتواند چند صورت داشته باشه. اگر هم نفس باشه یک جسم نمیتونه چند تا نفس داشته باشه. البته اگر نفس باشه احتیاجی به تعدد نیست، همون یه نفس همه کار رو انجام میده. اما اگر بخواد صورت نیروهای مختلف باشه، نیروها به معنی صورت باشه، لازم یه صورتهای متعدد باشه. صورتهای متعدد برای یک جسم جایز نیست. اگر بفرمایید یک نفس دارای نیروهای مختلف، این اشکال نداره، یعنی ابزار مختلف داره با ابزار مختلف کار مختلف میکنه، یا نفس تحت تأثیرات مختلف قرار میگیره، اینجا اینطوری حرکت میده اونجا اونطوری حرکت میده، این اشکال نداره. ما همین داریم میگیم، ما هم داریم نیروهای متعدد قائلیم، ولی نیروهایی که همه ابزار یک نفس هست نه پراکنده. شما دارید پراکنده درست میکنید. اگه پراکنده درست کنید یعنی صور مختلف هست، صور مختلف برای جسم واحد ممکن نیست. پس باید نیروها رو جمع کنید. جمع کردید یعنی چی؟ یعنی ابزار یه نفس قرار بدید. همین شما دارید میگید، ما غیر از این نگفتیم. نفسی هست با نیروهای مختلف کارهای مختلف، یعنی با ابزار مختلف کارهای مختلف میکنه، یا با انفعال از مؤثرهای بیرونی کارهای مختلف میکنه. دیگه فرق نمیکنه که نفس چرا کارهای مختلف انجام میده، یا چون منفعل میشه از بیرون، چند جور انفعال پیدا میکنه، چند جور کار میکنه، یا چند تا نیرو داره نیروهاشو به کار میگیره چند جور کار انجام میده. به این کار نداریم که چرا نفس چند جور کار انجام میده، ولی بالاخره چند تا کار انجام میده. اگر چند تا کار انجام میده نفسه، پس ثابت شد که فلک نفسه. این یه معنا، یه بیان که من روی این بیان تاکید نکردم، بیان بعدی رو دارم عرض میکنم که چون این حرکت در هیچ جا توقف نمی کند، پس حرکت طبیعی و به خط مستقیم نیست، بلکه حرکت دورانی است. حرکت دورانی شروعشنه، بلکه حرکت نفسانی است. یا باید قصری باشد یا باید ارادی باشد. در جای خودش ثابت شده که قاصری در محیط افلاک وجود ندارد. قاصر اگر هست توی محیط عناصر هست، تو افلاک قاصری وجود نداره. پس حرکت قصری اونجا تصور نمی شود. حرکت لاجرم باید ارادی باشه. اگر ارادی بود معلوم میشه فلک نفس داره. بله، یک حرکت دورانی ولو متعددم نباشه کافی است که ثابت کنه فلک نفس داره. با این دلیل دوم، بیان اولین بود که کارهای مختلف انجام میده ولی زن نفس داره، اونو حالا از کردم روش خیلی اعتماد نکردم. دلیل دومی که فلاسفه هم روش اعتماد دارن همینه که فلک حرکت دورانی میکنه. این یه مطلبی که روشنه، حرکت دورانی نمیتواند طبیعی باشد، بلکه یا باید قصی باشد یا ارادی. اما قصر در محیط افلاک وجود ندارد، پس حرکت قصری نیست، قهرن باید حرکت ارادی باشه. اگه حرکت ارادی هست پس لازم میشه فلک نفس داره. اینجوری استدلال کرد. حرکت فلک اونجا قواست دیگه. بله عرض کردم،
مثلا اگه حرکت قهرن،
ببینید نفس واحد چند حرکت های مختلف کوکب رو به افلاک مختلف اسناد میدهند، ولی افلاک مختلف دارای نفس واحدند. این نفس واحد با افلاک مختلف کارهای مختلف انجام میده، همونطور که نفس ما با قوای مختلف کارهای مختلف انجام میده. توجه میکنید این عرض کردم که نفس با قوا داره کار انجام میده یا با افلاک داره کار انجام میده، با افلاک مختلف، مثلا خارج المرکز برای اوج حدیثه، تدبیر برای اقامت استقامت. این افلاک مختلف کارهای مختلف فلکی رو به عهده دارن، ولی در واقع کار رو خود اون نفس داره انجام میده به توسط اینها. پس ثابت شد که فلک دارای نفسه. این مطلب اول بود از دو مطلبی که میخواستیم عرض کنیم که خیلی هم مفصل من وارد بحثش نشدم. ثابت شد که فلک دارای نفسه. حالا این نفس اگر نفس منتبع باشد، ممکنه شما بگید همون قوه جاذبه است. هیچ شبیه نداره، قوه جاذبه قوه است دیگه، نیروی منتبع تطبیقشون بر قوه جاذبه. ما لازم نیست بگیم این نفس چیه. امروزه میگه قوه جاذبه است، قدیم میگفت ملکی از ملائکه است. حالا اون قوه جاذبه ملکی از ملائکه است، ممکنه. بله، ما در فلسفه خوندیم که ملائکه دو قسمن، ملائکه مجرد داریم، ملائکه مادی داریم. قوه جاذبه ملائکه مادیه، اون نیرویی که باران رو به پایین میاره قوه مادیه و ملک نامیده میشه. حتی صدرا میگه اون نیرویی که غذا رو در بدن ما هضم میکنه ملکه. اون نیرو مسلم ملک مجرد نیست، ملک مادیه، ملک جسمانیه. پس هیچ عیبی نداره که شما بگید، اگر قول ابن سینا رو قبول نکنید، قول ابن سینا که اینه که نفس فلک مجرده، اون دیگه با قوه جاذبه تطبیق نمیکنه. قول ارسطو میگه نفس فلک منتبع، این قوه منتبع رو شما میتونید بگید قوه جاذبه، اسمش هم بذارید ملک، چون ملک جسمانی ما داریم. تطبیقات دیگه دست ما نیست، ما فقط میتوانیم بگوییم فلک نفس دارد. حالا این نفسش قوه جاذبه است یا چیزی دیگره، اونو ما تطبیق نکردیم و بحث ما این نیست. کسی ممکنه بره تشخیص بده که قوه جاذبه است، کسی دیگه مثل بعضی عرفا میگه نه، من خودم دیدم که با زنجیر خورشید رو میکشیدند، ملائکه دیدم که با زنجیر خورشید رو میکشیدند، ملک دیدم نه قوه جاذبه. خب این هر دوش امکان داره. ما در تطبیقات نمیتونیم بحث کنیم. فلسفه اصلا بحث در تطبیقات نداره، چون بحث جزئی شأن فلسفه نیست. فلسفه به طور کلی بحث میکنه که فلک باید نفس داشته باشه، اما نفسش چیست، از چه سنخه تطبیق میکند بر ملائکه، اونم بر چه نوع ملائکه، یا تطبیق میکند بر یکی از نیروهای شناخته شده یا ناشناخته جهان، این هیچ چیزو فلسفه بحث نمیکنه، چون بحث جزئی است و شأن فلسفه ورود در این بحث نیست. خب این سوال اولو من سوال اولو جواب دادم ناقصا، سوال دوم باقی موند.
مستقیم یه سوال دارم،